سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. دو انفجار نیرومند در کابل چندین کشته بر جای گذاشتند. رهبران آمریکا و ناتو از امضای توافقنامه‌های امنیتی با افغانستان استقبال کردند. همینها در صدر گزارش‌های خبری ما جای دارند. در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور می‌کنیم و در مسائل منطقه و جهان از دیدار میان رهبران آمریکا و هند می‌شنوید. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اول آخرین خبرها را از فرشتن ندا بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا را یک روز تاریخی در روابط دو کشور عنوان کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در دو حمله انتحاری صبح امروز در کابل 7 سرباز اردوی ملی کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در قصر سفید دیدار میکند. تفصیل اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا را یک روز تاریخی در روابط دو کشور عنوان کرد. او گفت این توافقنامه به نفع دو کشور بوده و تامین امنیت درازمدت افغانستان کمک خواهد کرد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت امضای این توافقنامه یک اقدام ضروری برای ماموریت پس از سال 2014 نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. This one able the United States to continue. با امضای این توافقنامه ایالات متحده آمریکا خواهد توانست که با تلاش‌های خود برای انکشاف توانایی‌های امنیتی افغانستان ادامه دهد. با امضای این توافقنامه امنیتی دو جانبه ما برای ماموریت پس از سال 2014 خود در افغانستان پلان‌گذاری می‌کنیم تا بر آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان و عملیات ضد تروریسم در برابر بقایای اساسی القاعده تمرکز کنیم.
هنیف از من مشاور جدید امنیت ملی افغانستان دیروز این توافقنامه را با جیمز گنینگ هم سفیر آمریکا در کابل امضا کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در دو حمله انتحاری صبح امروز در کابل 7 سرباز اردوی ملی کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت تنها در حمله انتحاری ده مزنگ کابل 7 سرباز اردوی افغان کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته آقای عظیمی در این حمله دو فرد ملکی نیز زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع میگوید در حمله انتحاری دومی در منطقه ترخیل کابل دو سرباز اردوی ملی و دو فرد ملکی زخمی شدند. در یک خبر دیگر امنیتی از ولایت قندهار میشنوید که صبح امروز در اثر انفجار یک ماین کنار سرک 4 پلیس در ولسوالی میوند این ولایت زخمی شدند. مسئولیت این دو رویداد را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. مقامات ولایت قندوز میگویند حملات تصفیوی را به هدف رهایی دو پست امنیتی پلیس محلی از محاصره طالبان آغاز کردند. سید سرور حسینی قمندان امنی قندوز به رادیو آزادی گفت این پست ها از یک هفته بدین سو در محاصره مخالفین مسلح قرار گرفتند. با گفته آقای حسینی تاکنون چندین قریه از وجود مخالفین مسلح در این ولایت پاکسازی شده است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که از شام روز گذشته تا صبح امروز بیش از 40 راکت از آن سوی خط دیورند بر این ولایت پرتاب گردیده است. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنی کنر بر رادیو آزادی گفت این راکت ها بر ولسوالی دانگام این ولایت اصابت کرده اما تلفات در پی نداشته است. از 4 سال بدین سو هزاران راکت از آن سوی خط دیورند بر مناطق سرحدی کشور پرتاب گردیده و باعث کشته و زخمی شدن ده ها افغان گردیده است. این هم در خسار خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 57 افغانی 10 پول 1 یورو 71 افغانی و 80 پول 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 30 پول 1000 تومان ایرانی 10 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 560 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در قصر سفید دیدار میکند. انتظار میرود که دو طرف در مورد تهدید از سوی گروه جنگجوی دولت اسلامی، برنامه هسته‌ای ایران و روند صلح متوقف شده میان اسرائیل و فلسطین صحبت کنند. نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در 29 سپتامبر هشدار داد که تهران مجهز با سلاح هسته‌ای، تهدید به مراتب بیشتر از جنگجویان اسلام‌گرای دولت اسلامی را به میان خواهد آورد. نتانیاهو استدلال کرد که مبارزه اسرائیل علیه حماس و عملیات نظامی آمریکا در برابر جنگجویان دولت اسلامی هر دو یک هدف را دنبال می کنند، در هم شکستن افراطگرایی اسلامی. درباره روند صلح میان اسرائیل و فلسطین، نتانیاهو بدون ارائه جزئیات حمایت خود را از یک توافق تاریخی ابراز کرد.
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا بخشی از تحریم ها علیه روسیه را به دلیل اقدامات مسکو در شرق اوکراین و حمایت از شورشیان حفظ کند. سفیران اتحادیه اروپا برای ارزیابی وضعیت در شرق اوکراین دیروز در بروکسل دیدار کردند. این اتحادیه آخرین دور از تحریم های خود را در اولهای ماه روان وضع کرد. در آن زمان رئیس اتحادیه اروپا گفته بود که با در نظر داشت نتیجه بررسی ممکن است این تحریم ها برداشته شوند و مهلت هم تا دیروز 30 سپتامبر بود. اما اتحادیه اروپا میگوید دریافت که طرح صلح اوکراین که کیف و شورشیان طرفدار مسکو در آن توافق کرده بودند به گونه کامل عملی نشده است. گروه نجات گارد ساحلی ژاپن در جستجوی 9 نفر است که گمان می رود پس از غرق شدن یک کشتی چینی در نزدیکی سواحل غربی ژاپن ناپدید شده باشند. گارد ساحلی ژاپن گفت که کشتی گزمه امروز به محل فرستاده شده تا به درخواست مقام‌های چینی این افراد را جستجو کند. کشتی چینی دیروز در نزدیکی سواحل شیمانی در غرب ژاپن غرق شد. چین به مقام‌های ژاپنی اطلاع داده که 5 عمله کشتی نجات داده شدند. هنوز جزئیات دیگر این حادثه معلوم نیست. امریکا میگوید جای تاسف است که مسکو برنامه تبادله شاگردان میان امریکا و روسیه را که از 2 دهه به این سو ادامه داشت لغو کرد. جان تیفت سفیر امریکا در روسیه گفت مسکو به این سفارت دیروز اطلاع داد که از برنامه سال آینده تبادله شاگردان دست میکشد. سفیر امریکا خاطر نشان ساخت که برنامه تبادله رهبران آینده در 21 سال گذشته ارتباط قوی و عمیق میان مردم روسیه و امریکا ایجاد کرده است. طبق این برنامه شماری از شاگردان لیسه های روسیه برای یک سال درسی به امریکا فرستاده می شدند تا با خانواده های امریکایی بسر برده درس های خود را ادامه دهند و زندگی در امریکا را تجربه کنند. مسکو این برنامه را در حال لغو می کند که روابط امریکا و روسیه به علت حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین متشنج شده است. پلیس و مقامات صحی عراق میگویند در نتیجه انفجارها و حمله دیروز هاوان در مناطق عمدتاً شیعه‌نشین بغداد حداقل 27 نفر کشته شدند. مقامات میگویند موتوربند در سرکهای مزدحم منطقه الهریه منفجر شد که حداقل 20 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی بر جا گذاشت. حمله هاوان که در یک منطقه شمال بغداد صورت گرفته 5 کشته و 15 زخمی به جا گذاشته است. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر گزارش ها. امریکا و ناتو از امضای توافقنامه های امنیتی با افغانستان استقبال کرده اند. The United States congratulates Afghanistan on signing today in Kabul a bilateral security agreement. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. همچنین در همین برنامه گزارش داریم در مورد گرد همایی در مورد اهمیت سواد در پروان.
در هر محیط اجتماعی اگر سواد است در اونجا روشنی است، خوشبختی است، سعادت است و بالاخره زندگی ملفق و آرام است.
مطبوعات کابل را هم مرور میکنیم. در مسائل جهان رهبران آمریکا و هند گفتند که زمانش فرا رسیده که روابط میان دو کشور تجدید شود. و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی آشیانه.
میمانان که میایند دیگه طفلاشم بسیار ایجر پاک ایجر چتل میکنن شب تا چند بجه شب منتظر بشید باشی یا قصهشان خلاصا خوشوان جای پرت و جای بردار بسیار بججال است.
و مربای مرچ را مشنوید.
در حکومت جدید ما یک آل جناب نه بلکه دو آل جناب و 4 معاون و یک وزیر ارشد خواهیم داشت.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، گزارش اول این برنامه را این گونه آغاز میکنیم که دو انفجار نیرومند صبح امروز در دو منطقه جداگانه کابل چندین کشته و زخمی بر جای گذاشتند. طالبان مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفتند. بیشتر در این مورد از فریبا واحدی میشنویم که همین اکنون از کابل با ما در تماس است. آخرین خبر در این دو مورد چیست فریبا جان؟
بله سلام به شما و شنونده ها. طور که شما هم گفتین امروز صبح وقت کابل در دو نقطه شاهد حمله موتربم و حمله انتحاری بود. حمله نخست موتربم در ساحه کارت 4 مربوط به سیسی امروخ داد که موتر عامل اردوی ملی مورد هدف قرار گرفته بود و حمله دوم در ساحه تنگی ترخیل کابل رخ داده است. صحبت که با ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع داشتیم گفت که در حمله کارت 4 کابل 7 تن از منصوبین اردوی ملی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. همچنان او گفت که در حمله دومی در سایه تنگی ترخیل کابل فرد انتحار کننده در نزدیک موتر اردوی ملی خود را منفجر ساخته که دو بریتمال ای وزارت زخمی و دو فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. البته وزارت دفاع افغانستان این دو حمله را به شدیدترین الفاظ تقبیه کرده است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان همچنان این دو حمله انتحاری را تایید کرده و میگوید که تحقیقات در زمینه آغاز شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو زدی چنین گفت:
متاسفانه دو حادثه تروریستی امروز در شهر کابل داشتیم، یکی در ساحه مزرن که مربوط حوزه سوم است و یک حادثه تروریستی هم در ساحه دی سبز داشتیم. متاسفانه هر دو حادثه توسط حمله کننده انتحاری که وسایط مملو از مواد انفجاریه داشته، هدفشان هم وسایط پرسنل اردوی ملی بوده.
البته آگاهان امور نظامی میگویند که این حملات در عکس العمل بر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا و حمایت رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی از نیروهای بین المللی انجام شده است. البته باید گفت که طالبان مسلح نیز مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. بله،
تشکر از شما. فریبا واحدی از کابل گزارش میداد. این حمله ها در حال رخ میدن که دیروز رهبری جدید افغانستان موافقتنامه های امنیتی را با آمریکا و ناتو امضا کرد که به اساس آنها شمار از نیروهای آمریکایی و ناتو می توانند فراتر از دسامبر امسال در افغانستان حضور داشته باشند. در این حال رهبران آمریکا و ناتو از امضای این موافقتنامه های امنیتی استقبال کردند. از سلطان محمد سرور می شنویم که رئیس جمهور آمریکا در این مورد چی میگوید؟
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امضای این توافقنامه را یک روز تاریخی در مشارکت افغانستان و آمریکا عنوان کرد که در پیشبرد منافع مشترک دو کشور و امنیت درازمدت افغانستان کمک خواهد کرد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت:
The United States congratulates Afghanistan on signing today in Kabul a bilateral security agreement. This agreement
ایالات متحده به خاطر امضای امروز توافقنامه دو جانبه امنیتی در کابل به افغانستان تبریک میگوید. این توافقنامه به مسابقه یک دعوت از سوی حکومت افغانستان برای تقویت روابط می باشد که در 13 سال گذشته میان افغانستان و امریکا ساخته شده و به اعضای نیروهای نظامی ما چوکات قانونی مورد نیاز برای پیشبرد دو مأموریت جداگانه مهم پس از سال 2014 در افغانستان فراهم می سازد. قصر سفید می افزاید که این دو مأموریت هدف قرار دادن بقایای القاعده و آموزش مشوره دهی و کمک به نیروهای افغان می باشند. حنیف اتمر مشاور جدید امنیت ملی افغانستان و جیمز کنینگهام سفیر امریکا در کابل توافقنامه امنیتی را در ارگ ریاست جمهوری در کابل امضا کردند. یک توافقنامه دیگر که زمینه باقی ماندن نیروهای ناتو در افغانستان را مهیا می‌سازد نیز در عین مراسم امضا شد. اندرس فاگ رسموسن سرمنشی ناتو نیز از امضای توافقنامه امنیتی استقبال کرد و گفت این توافقنامه مأموریت جدید این پیمان را که آموزش مشوره دهی و کمک با نیروهای افغان می‌باشد شکل می‌بخشد. او گفت ما به تعهد همکاری در تمویل نیروهای افغان تا سال 2007 کمک برای تقویت ادارات دولتی و انکشاف بیشتر همکاری سیاسی و عملی با افغانستان از طریق مشارکت پایدار ما پابند می باشیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی احمدزی که روز دوشنبه مراسم تحلیف وی انجام شد با گرد همایی دیروز که به مناسبت امضای این توافقنامه در ارگ ریاست جمهوری در کابل دایر شده بود گفت این توافقنامه به نفع ثبات و رفاه افغانها و سایر کشورهای منطقه می باشد.
امروز ما شاهد مساوات دولت افغانستان با دولت‌های همکار خود در دنیا است. به صورت یک دولت مستقل به اساس برداشت منافع ملی خود قرار داده را که بر ثبات خیر و رفای مردم ما بر ثبات منطقه و ثبات دنیا است انجام دادیم. مبارک باشیم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی احمدزی افزود که امضای این توافقنامه علامه یک تغییر مثبت اساسی در روابط افغانستان با جهان می باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز از امضای این توافقنامه استقبال کرد. او گفت این توافقنامه پس از بررسی بسیار دقیق امضا شد، کشورهای همسایه ما را تهدید نمی کند و به نفع صلح و ثبات منطقه می باشد. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی علارغم تهدید واشنگتن که گفته بود اگر باقی ماندن عساکر آمریکایی در افغانستان کدام مجوز قانونی نداشته باشد، همه سربازان خود را از این کشور خارج می سازد، از امضای این توافقنامه خودداری کرده بود. مقامات آمریکایی گفتند تأخیر در امضای این توافقنامه بر پلانهای سال آینده تأثیرگذار نیست.
از استقبال آمریکا و ناتو از امضا شدن توافقنامه‌های امنیتی می‌پردازیم به نظرهای مردم در کابل در این مورد.
نام من نظر محمد ولی هستم. نظر ما خیلی خوب شد که مردم از این جال جنجال و مصیبت ها و بدبختی خلاص شد و این پیمان امنیتی همراه امریکا و ناتو بسیار خوب است که امضا شد و این به نفع افغانستان است. حالا فکر میکنیم کار مثبت است. آیندهش توکل به خدا.
اسم ما محمد عظیم است، یکتن باشنده از کابل. در ما این است که با نگاه امنیتی یک موافقت خوب است با رئیس جمهور نو افغانستان. پلیس ملی و امنیت ملی اردوی ملی را تکبیه کنه.
نجیب الله هستم از شهر کابل. ما خوش هستیم به پیمان که امضا شد امروز. ما خوش هستیم چون در مدت چند ماهی که پیمان امضا نشده بود مشکلات با مشکلات زیاد مردم روبرو بودن، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه امنیتی. دیگه ما امیدوار هستیم که یک صلح در افغانستان بیاید و نظر به خوش هستیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. 11 و 16 دقیقه به وقت کابل است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین برنامه در مسائل منطقه و جهان از دیدار میان رهبران آمریکا و هند میشنوید و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرس در انتظار شماستند. اما اکنون مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
بخش زیادی از مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل به مسئله امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن اختصاص دارند. روزنامه محور به نقل از رئیس جمهور احمدزی نوشته که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مفاهمه بوده و قابل تغییر است. همین روزنامه نوشته که امضای این سند بهانه‌ای را پایان می‌بخشد که جامعه جهانی به خاطر آن کمک‌هایش را با افغانستان به تعلیق درآورده بود و این فرصت است که حکومت جدید باید آن را مدیریت درست کند. روزنامه سرنوشت در مطلب نوشته که حکومت وحدت ملی تنها به خاطر آن ایجاد شده که توافقنامه امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا کند. نویسنده نوشته که پس از امضای این قرارداد حکومت وحدت ملی دوام نخواهد کرد و به خاطر اختلافات درونی از هم خواهد باشید و اگر به خاطر حل این مسئله از آمریکا کمک خواسته شود آن کشور خواهد گفت که این مسئله داخلی افغانستان است. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته که توافقنامه امنیتی و دفاعی از لحاظ حقوقی از جمله قراردادهای نامتوازن است. در ادامه آمده است که اشرف غنی احمدزی که پروسه صلح را یک نیاز استراتژیک خواند با امضای این قرارداد آن را با مشکلات دچار ساخت، زیرا با باور نویسنده همه مخالفان مسلح دولت با امضای آن مخالفند. اما روزنامه دولتی هواد امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا را یک گام مهم خوانده است. روزنامه نوشته که برای امضای این قرارداد افغانها و آمریکا مدت زیادی را منتظر ماندند که به اساس آن کمک های جامعه جهانی با افغانستان دوامدار خواهد بود و در این کشور ثبات برقرار خواهد شد. و روزنامه دولتی انیس به نقل از رئیس جمهور احمدزی نوشته که گفته امضای این قرارداد هیچ خطری را متوجه همسایه ها نمی سازد و آنان باید نگران نباشند، زیرا به گفته وی این قرارداد فقط و فقط به هدف تامین ثبات در افغانستان امضا شده است.
در آستانه عید خیاطان در سرپل از بیبرقی شکایت دارند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر می شود. از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان، از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دیونه.
بله، می توانید از هفت شام تا هفت صبح روی امین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را نیز بشنوید. از پروان بشنویم که گردهمایی در مورد راه‌های رسیدن به سواد برگزار شده. سخنرانان در مورد اهمیت سواد مخصوصاً برای جوانان سخن گفتند. بیشتر در این گزارش بشنوید که احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل تهیه کرده است.
این کنفرانس به ابتکار مؤسسه ALC یا نهاد آموزشی بزرگسالان افغانی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود که در آن در مورد وضعیت سواد و سواد آموزی در افغانستان بحث صورت گرفت. شماری از سخنرانان در صحبت‌هایشان به ارزشمندی سواد و راه‌های رسیدن به آن اشاره داشتند. رئیس صابر نماینده مردم در شورای ولایتی و از فعالان جامعه مدنی در ولایت پروان گفت:
در هر قدمی، در هر خانواده، در هر محیط اجتماعی اگر سواد است، در اونجا روشنی است، خوشبختی است، سعادت است و بالاخره زندگی مرفه و آرام است.
مولوی شعاقا حنفی رئیس شورای علمای ولایت پروان میگوید آموختن سواد و آموزش آن به دیگران از منظر دین نیز خیلی پسندیده است.
وقتی که بطور موقف است، وقتی که برای علم و برای سواد اینمه قدر شریعت ارزش قائل است، برای هر مسلمانی که چیزی از سواد یاد داره به او خداوند متعال مکلفیت داده که این علم و دانش خود را برای دیگر را هم برسانه.
با این حال مسئولین مؤسسه ALC یا نهاد آموزشی در ولایت پروان میگویند با همکاری مالی شمار زیادی از منابع کمک رسانی مدد رسان صدها تن از افراد نیازمند را تحت پوشش برنامه‌های آموزشی سواد قرار دادند. محمد نظیر ابراهیمی مسئول مؤسسه ALC در این مورد به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه و به یک موفقیت بسیار بزرگ دسترسی پیدا کردیم که ما میتونیم برای هموطنان خود در سطح ولایت پروان از اهمیت سواد و ارزش واقعی سواد که در سطح بلند بردن ارزش انسانی در سطح کشورها مفید تمام میشه به مردم آگاهی بدیم. سالانه 10 کورس سواد آموزی می داشته باشیم در ولایت پروان که در هر کورس ما 25 الی 30 نفر شاگرد هستند. کسایی که از بهره سواد دور ماندن در محالاتشان در خریجاتشان از طرف موسسه ملی افغانها برشان استاد گرفته میشه و کورس‌های سواد آموزی برشان داده میشه و در مرکز شهر چاریکار ما یک مرکز بزرگ داریم که آموزگاه ALC است. الا 2500 نفر شاگرد ما در این مرکز خود داریم.
برخی از آگاهان مسائل انکشافی به این باورند که در زمینه آموزش ظرفیت‌های مختلف آموزشی در سکتور خصوصی با وجود آمده که در دهه‌های گذشته این ظرفیت‌ها وجود نداشت.
گزارش بوده از احمد هنایش. در آستانه اید خیاطان در سرپل از بیبرقی شکایت دارند و مسئولان را به سهل‌انگاری متهم میکنند. بشنویم که مسئولان ریاست برق سرپل چه میگویند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در سرپل در این گزارش با هر دو طرف صحبت کرده است.
تعدادی از خیاطان شهر سرپل در این روزهای نزدیک به عید که رونق کاروبارشان است از کمبود برق شکایت نموده میگویند با وجودی که برق دارند ناگزیر از جنراتور استفاده میکنند. آنان میگویند برق فعلی توان روشن کردن یک چراغ هم انرژی را ندارد. ضعیفی برق باعث شده که مردم از ترانسفورمر به خاطر تقویت انرژی برق استفاده کنند. اما ترانسفورمرها نیز توان روشن کردن ماشین خیاطی آنان را ندارد. فرهاد یک تن از خیاطان شهر سرپل میگوید حدود یک ماه می شود که ریاست برق سرپل به خاطر نصب یک پایه ترانسفورمر در بلاک خیاطی ها اقدام نموده بود، اما تا هنوز بنابر بی توجهی مسئولان کار آن ناتکمیل مانده است.
مشکلات ما مشکلاتم در عرصه برق می باشد، چون از مشکلات برق خیلی ضعیف است. 24 ساعت اگر در طول 24 ساعت اگر 2 ساعت یا 3 ساعت تواتر تستر باشد دیگر 19 ساعت دیگر ضعیفتر می باشد و دیگر است. ما که بیرباره که اید از کاربار خیاطا زیاد می باشد، از طرف شب روز کار میکنه و از طرف شب هم برق خیلی ضعیف می باشد، تیز نمی شود. اگر تیز هم شود نیم ساعت تیز می شود، بعد نیم ساعت پس ضعیف می باشد.
اما انجینیر جلال الدین نوری رئیس برق سریپول میگوید ریاست برق این ولایت در قسمت نصب ترانسفورمرها به خاطر ایجاد شبکه استاندارد برق در شهر تلاش دارند که بالای آن کار جریان دارد و تا 10 روز آینده این مشکل رفع میگردد. آقای نوری نوید میدهد تا 1 ماه دیگر با ایجاد سب استیشن برق و تمدید شبکه جدید برق وارداتی کشور ترکمنستان مشکل برق برطرف خواهد شد. رئیس برق سریپول وعده داد که تمدید شبکه برق کشور ازبکستان نیز با جوزجان و سرپل به زودی به اتمام خواهد رسید.
ما در ارتباط پلان اصلاحاتی داریم و عملا کارها برای فعلا شبکات جریان داره. ما از هیچ کس کمک نخواستیم، پرسنل خود ما آماده است. ما به خاطر کندکاری جای پایا و نسکار روزانه استخدام میکنیم و مبلغی که برش ضرورت باشه از طریق خود ما رو میپردازیم. برای فعلا ما پایا را که در بلاک انداختیم به خاطر نزدیکی است از اونجا کار آغاز بکنیم و یک سلسله مشکلات رو دوام میشه.
باشندگان سریپول میگویند که از 2 سال به این سو بارها از سوی مسئولین وزارت انرژی آب و مقامات محلی سریپول و مردم وعده داده شده که کار تمدید برق به زودی تکمیل می شود، اما حرفهایشان تا هنوز در عمل پیاده نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبران امریکا و هند با توجه به این نگرانی که روابط میان دو دموکراسی بزرگ جهان سرد شده، گفتند که اکنون وقتش فرا رسیده تا برای روابط این دو کشور اجندای جدید تهیه شود. آنان بیشتر درباره همکاری اقتصادی و مسائل امنیتی بحث و گفتگو کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و ناریندرا مودی صدر اعظم هند دیروز در قصر سفید با هم ملاقات کردند. آنها گفتند که زمینه‌های گسترش همکاری در عرصه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و تکنیک را بررسی می‌کنند. آنها در یک مطلبی که پس از این ملاقات در وبسایت روزنامه واشنگتن پست نشر شد گفتند که امکانات واقعی روابط دو کشور باید کاملا شناخته شود. آمدن حکومت جدید در هند یک فرصت طبیعی برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور می‌باشد. رهبران امریکا و هند میگویند که با یک سطح جدید از آرزوهای بلند و اعتماد بیشتر به نفس، ما از اهداف متوسط و متعارف می توانیم فراتر برویم. وقت آن فرا رسیده تا دستورکار جدیدی که منافع ملموس اتباع دو کشور در آن مد نظر گیرد تهیه شود. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما علارغم اینکه صدر اعظم مودی یک هندوی متدین می باشد و روزه‌دار بود، او را به ضیافت خصوصی شام دعوت کرد. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که صدر اعظم هند در بازدید 2 روزه از قصر سفید به گرمی استقبال شد. ناریندرا مودی که اکنون صدر اعظم منتخب بزرگترین مردم سالاری جهان است، هنگام برخوردهای مذهبی 10 سال قبل در گجرات بزرگترین مقام منتخب این ایالت بود. بیش از 1000 نفر مسلمان در این ناآرامی ها کشته شدند. هنگامی که ناریندرا مودی پس از این ناآرامی خواست به امریکا برود، به وی ویزه داده نشد. او هرگونه دست داشتن در اعمال خشونت را رد کرد. رهبران امریکا و هند میگویند که در نظر دارند تا شریک ساختن معلومات استخباراتی درباره دهشت افغانی، نگرانی های امنیتی به شمول اوضاع افغانستان پس از خروج قوای بین المللی از این کشور را بررسی کنند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. مرد در جوزجان میگوید که فرمول های ساخت یک هلیکوپتر را آماده کرده. غلام صدیق میگوید اگر حمایت مالی شود در 3 ماه هلیکوپترش را آماده پرواز میسازد. اینکه او دانش هلیکوپتر سازی را از کجا آموخته و مشوقش کی بوده، اینجا از عالم رحمانیار بشنوید.
غلام صدیق یک تن از فارغان انستیتوت تکنیکی ولایت جوزجان که به تازگی به ابتکار خود کار یک بال هلیکوپتر را روی دست گرفته است میگوید اگر او مورد حمایت مالی قرار بگیرد، در مدت 3 ماه این طیاره را آماده پرواز میسازد. به گفته غلام صدیق، هلیکوپتری که او میسازد قبل از ساختن دیزاین و دیکور آن به شکل اسکلتی امتحان گردیده است.
اقتصاد باشه همه چیز میشه. البته ما یک چیزی را از پیش خود مصارف هم کنیم، ولی او کافی نبوده. بنابراین ما فعلا این کار چک شروع کردم. البته این فرمول است، به حساب فرمولاش انقریب تکمیل شده و این کارش هم عملی کردیم، ولی اقتصاد متقاضا نکرد که ما عملیش تا به پای مل برسم.
یک بار من تیاره هلیکوپتر را قبلا هم ساخته بودم، او توسط ریموت اداره کنترل میشد با انرژی برق، سرعت و جهت حرکت او از او چی میشد کنترل میشد.
صدیق گفت تیاره ساخت او توسط تیل پترول و یا هم دیزل پرواز میکند و در مراحل ابتدایی و آزمایشی این تیاره با 6 متر طول قادر به انتقال یک نفر سرنشین خواهد بود، اما پس از آن با دریافت کمک مالی میتواند آن را به یک تیاره مسافربری به نرم‌های جهانی مبدل کند. در همین حال سید نصار الدین جمالی استاد انستیتوت تکنیکی جوزجان گفت تعداد زیادی از شاگردان این انستیتوت مانند این جوان دسترسی به ساختن آلات برقی دارند. وی میگوید از 3 سال به این سو دست ساخت شاگردان این انستیتوت در مسابقات کابل به نمایش گذاشته شده، مقام های اول را کمایی نموده است.
ما در نمایشگاه 1391 یک دانه کشتی ساخته بودیم و همچنان در سال 1392 یک دانه کشتی